پروردگار به رسول فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خالق بی همتا و سلام به شما گرامیان. دین در ژاپن و تأثیرات آیین‌های چینی و بودایی بر آیین شینتو موضوع برنامه امروز تاریخ ادیان است. همان گونه که سرنوشت هر انسانی برای او معماست، سرنوشت یک ملت نیز همین گونه است. روزگاری که نیاکان ژاپنی‌ها در گذشته‌ای به یاد نیامدنی در طول ساحل اقیانوس آرام در سرزمین روبه خورشید میزیستند و از داده‌های بیدریغ طبیعت بهره می‌بردند، نه در فکر جنگ و جدال‌های فرزندانشان بودند که می‌بایست در طی حیات ملیشان از میان آن بگذرند و نه پنداری از نتایجی که حاصل می‌شد. اما در قرن‌های هفتم و هشتم میلادی، هنگامی که مبشران بودایی تمدن قاره آسیا را به این جزایر آوردند، چگونه می توانستند پیشگویی کنند دینشان که کمابیش در خانه اصلیش از هم پاشیده بود، در آینده در امپراتوری جزیره‌ای حفظ می شود و به شکل نیروی حیاتی برای ژاپن نو باقی می ماند. اقیانوس آرام که روزگاری سد راه مهاجرت و ماجراجویی بود، اکنون دیگر شاهراه بزرگی بود که این ملت را به جهان پهناور متصل می کرد. ژاپنی ها همیشه مردمی توانمند بودند و می دانستند چگونه بیشترین بهره را از نیروهای بومی و بیگانه ببرند. سیمای متمایزشان تلاش همسازشان بود، بدین معنا که در گذشته‌های دور ایلات و عشایر بیشماری عملاً زیر فرمان روایی یک خاندان نیرومند متحد شده بودند و به این صورت شالوده‌ای برای پیشرفت منظم پدید آمده بود. اما پیشرفت تمدن عمدتاً با دین بودا همراه با هنرها و ادبیات آن و از طریق اخلاق مداری شهری اخلاق کنفوسیوسی همراه با روش‌های آموزشی و نهادهای قانونی آن امکان پذیر شد و اینها همه از قاره آسیا آمده بودند. شاید بخت هم در آمدن این تأثیرات تمدن ساز از بیرون بسیار یارشان بوده است، اما به همین نسبت و شاید هم بیش از آن مهم نقش خود مردم بود که این واردات را با جانی گشاده پذیرفته آنها را به هم آمیختند و سپس مهر نبوغ خود را بر آن نشاندند. به طور کلی شینتو که دین بومی مردم ژاپن و حاصل زندگی و خوی آنان بود، بستگی تنگاتنگی با سنت‌های ملی و نهادهای اجتماعی داشت. شینتو در اصل یک دین سازمان نیافته بود که دشوار بتوان گفت دارای نظامی اعتقادی است، اما کیش آن در اندیشه ها و احساس های این ملت خوب تجسم یافته و نفوذ آن در سراسر فراز و فرودهای تاریخ ملت پایدار مانده است. وحدت ملی و همبستگی اجتماعی همیشه با احترام به خاندان فرمانروا حفظ می شد و باور به خواستگاه اورنگ پادشاهی از پرستش بانو خدای خورشید جدایی ناپذیر بود. هنرهای دلاوری و وفاداری و نیز رعایت وفادارانه سنت‌های خانوادگی همیشه عوامل اصلی دین بومی بودند. آیین کنفوسیوس که نظام اخلاقی چینیان شمالی بود به ژاپن رسید و انگیزه‌ای برای توسعه حیات ملی شد. آموزش، مصالح و موادی برای نهادهای اجتماعی، سازمان سیاسی و نظامدهی احکام اخلاقی فراهم آورد. شینتوی آغازین مفهوم روشنی از وفاداری یا حرمت به والدین نداشت و اینها فضایلی است که نقش بسیار مهمی در حیات اخلاقی این مردم نداشت. خود همین فضایل را آیین کنفوسیوس آورد که به آموزه اخلاق مداری نظام مندی می بخشید و روش های آموزش آن را به دست می داد. اینجا متافیزیک چینی و اعمال دینی هم نقش داشتند، اما به روش های غیب‌گویی تبدیل شدند. اخلاق کنفوسیوسی که به زمینه های متافیزیکی آراسته بود و بعدها به ژاپن رسید، شکل اندیشه های چینی را داشت که تفکر هندو در آن دست برده بود. نفوذ اندیشه کنفوسیوسی در ژاپن همیشه در حوزه نهادهای حقوقی آموزشی مشخص‌تر از قلمرو احساس دینی بود. نهادهای شهری و آموزه اخلاقی یارمندی‌های چینیان به ژاپنی‌ها بود. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به قسمت نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم.
بحث این برنامه‌مون در ارتباط با دین در ژاپن هست و به خصوص در رابطه با دین شینتو به عنوان دین بومی و رسمی ژاپن سخن می‌گیم. در برنامه‌های قبل به این نکته اشاره کردیم که دین در ژاپن و چین با همدیگه مشترکاتی دارند و یک سری اشتراکاتی بین این خود پدیده دینی در ژاپن و چین مشاهده میشه. یکی از ابعاد مشترک دین در ژاپن و چین این هست که دین چینی و ژاپنی در پدیده‌های توده‌ای و مردمی غالباً دین ابتدایی هست و از ویژگی‌های دین ابتدایی برخورداره. حالا دین شینتو هم با این تعریف و توصیفی که براش داریم از همین ویژگی برخورداره و پدیده‌ای هست که در حقیقت از ویژگی‌های دین ابتدایی برخورداره. البته پدیده دین در ژاپن در ارتباط با ادیان ابتدایی کمتر از چین هست، یعنی ویژگی‌های ادیان ابتدایی کمتر توی ژاپن وجود داره. با این حال از خیلی از خصایص ادیان ابتدایی میشه در دین ژاپنی هم پرده برداشت و سخن گفت. در ارتباط با دین در ژاپن ابتدا یک سیر تاریخی در چگونگی شکلگیری دین و آموزه‌های دینی خواهیم داشت و سپس به ویژگی‌ها و آموزه‌های کلی این دین خواهیم پرداخت و توضیح در این رابطه خواهیم داشت و بعد هم در رابطه با فرقه ها و مراسم و کارهایی که در دین شینتو رایج هست بحث خواهیم کرد و در نهایت به نقد و بررسی در رابطه با دین ژاپنی یا دین شینتو خواهیم پرداخت. اما تاریخ ژاپن تا عهد پارینه سنگی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ مردم شناسی پیش رفته، یعنی مردم شناسان دین را در ژاپن تا عهد پارینه سنگی پی گرفتن و اون را بررسی کردن و مشخص شده که اقوام مختلفی از سراسر خاور دور به سرزمین ژاپن اومدن و در اونجا سکونت گزیدن و این اقوام با هم دیگه اختلاط نژادی پیدا کردن و کم کم در حقیقت یک کشور را شکل دادن. از لحاظ جغرافیایی مشخصه که ژاپن دارای جزایر بسیاری هست و جزایر متعددی در کنار هم دیگه کشور ژاپن را شکل میدن. این جزایر و شکلشون و حتی ویژگی هایی که این جزایر دارن همه در دین ژاپنی به نحوی منعکس شده و در اون تأثیر داره که در برنامه‌های بعد در این رابطه سخن خواهیم گفت و خواهیم گفت که چگونه خود کشور ژاپن جایگاه مهمی در دینداری و دین شینتو داره. در اینجا این نکته را نباید فراموش بکنیم که دین در ژاپن تحت تأثیر دین در چین بوده. بسیاری از پدیده‌های دینی که در چین شکل گرفته و گسترش یافته کم کم به ژاپن سرایت کرده. مثلا آیین کنفوسیوس که دین بومی مردم چین هست خیلی زیاد آیین شینتوی ژاپنی را تحت تأثیر خودش قرار داده. دین بودایی هم که ابتدا به چین وارد شده و بعد از یک سری تکاملات و بومی سازی هایی که در چین داشته و این مراحل رو در چین پشت سر گذاشته وارد ژاپن میشه و در حقیقت یک سیری جدای از آیین شینتو را برای خودش طی میکنه و در این حال تأثیرهای بسیار زیادی هم بر آیین شینتو در ژاپن میگذاره. سیر دینداری ژاپن را بخواهیم پیگیری بکنیم در برهه‌ای از زمان که قرن ششم میلادی باشه، باید این پدیده را با تأثیرات و نفوذی که از طرف چین به سوی ژاپن بوده بررسی بکنیم. محققان و دینشناسان در رابطه با تاریخ دین در ژاپن این مسئله را بررسی کردند که قبل از میلاد، یعنی در قرن‌های سوم و چهارم قبل از میلاد، قبایل متعددی در ژاپن وجود داشتند که هر کدام رئیس قبیله خاصی داشتند و هر کدام کامی یا خدای خاصی داشتند. اگر شینتو به عنوان یک اصطلاح برای دین ژاپنی به کار میره، در معنای لغویش شینتو به معنای راه خدایان هست که این اصطلاح هم اتفاقا از چین وارد ژاپن شده و الا خود اصطلاح دین در ژاپن کامی نومیجی هست که در حقیقت به معنای همون راه کامی محسوب میشه و اصولا خدا و اون پدیده فوق طبیعی یا ماورای طبیعی در ژاپن کامی نامیده میشه. این قبایل متعددی که در ژاپن در قرن سوم و چهارم قبل از میلاد زندگی میکردن، هر کدوم یک کامیه خاصی داشتن و برای خودشون کامیه خاصی را عبادت میکردن. اگر به این پدیده دقت بکنیم، متوجه میشیم که یکی از ویژگی‌های ادیان ابتدایی این بود که اونها خدایان قبیله‌ای داشتند و هر کدوم پیشینه‌ای برای دینداری خودشون داشتن و نسبت خودشون رو به شخص خاصی میرسوندن و از این طریق در حقیقت به یک حقیقت ماورایی و حقیقت‌های ماورای طبیعت اعتقاد داشتن. در تاریخ ژاپن هم این پدیده وجود داره. هر قبیله برای خودشون کامی خاصی داشتن و این کامی‌ها مورد پرستش و عبادت قرار می‌گرفتن. در میان این قبایل یک قبیله به نام قبیله یاماتو وجود داشته، یعنی تاریخ حکایت میکنه که این قبیله یاماتو از قدرت و جمعیت بیشتری برخوردار بوده و کم کم قبایل کوچکتر را در درون خودش هضم کرده و به صورت یک قبیله مسلط در تاریخ ژاپن در میاد و از اونجایی که تسلط بر اقوام دیگه در قرون باستانی و دوران باستان به معنای تسلط خدای اون قبیله هم بوده و این پدیده را در بسیاری از نقاط جهان مشاهده می‌کنیم که وقتی اقوامی مسلط می‌شدند بر اقوام دیگه، خدایان خودشون را بر اون اقوام مسلط می‌کردند. هرچند که بالاخره این پدیده غالب و مغلوب همیشه در تاریخ نقش مهمی را ایفا می‌کردند. بسیاری اوقات درسته که اون قبایل غالب خدای خودشون را تحمیل می‌کردند بر قبایل مغلوب، ولی کم کم قبایل مغلوب هم تحرکات فرهنگی داشتن که خدایان خودشون را به نحوی مطرح می‌کردند و از اینجا یک آمیزش و آمیختگی دینی پدید اومده که در بسیاری از ادیان در تاریخ جهان میشه این پدیده را مشاهده کرد. از این جهت در طول تاریخ مشاهده می‌کنیم که کم کم اون کامی قبیله یاماتو یک حالت غلبه و سلطه‌ای پیدا می‌کنه بر سایر قبایل، ولی میشه رد پایی از کامی‌های دیگر در قبایل دیگر هم پیدا کرد، به خاطر اینکه کشور ژاپن به طور کلی کشور کامی هاست که راجع به حالا مفهوم کامی و اون نگرشی که ژاپنی‌ها به کامی دارن بس خواهیم کرد، ولی یک کامی‌های برتری وجود دارن که همون کامی این قبیله یاماتو یکی از این برترین این کامی هاست و اون کامی کسی نیست جز خدای خورشید که طبق اصطلاح خودشون بهش آماتراسو میگن، یعنی کامی آماتراسو. اگر کشور ژاپن به معنای کشور خورشید تابان یا آفتاب تابان معروف هست، از این جهت هست که در حقیقت این کامی اختصاصی قبیله یاماتو اومده و در طول تاریخ به واسطه غلبه‌ای که این قبیله بر قبایل دیگری داشته یک جلوه و ویژگی خاصی پیدا کرده. خب این قبیله یاماتو در طول تاریخ کم کم حوزه نفوذ و حوزه قدرت خودش رو گسترش میده تا اینکه در قرن ششم میلادی که آیین کنفوسیوس وارد ژاپن میشه و مردم ژاپن با آیین کنفوسیوس چینی آشنا میشن، یک مفهوم جدیدی در فرهنگ دینی ژاپن شکل میگیره و اون مفهوم امپراتور هست. یعنی تا قبل از قرن ششم هنوز امپراتوری و در حقیقت حکومت شاهی در ژاپن جلوه و ویژگی خاص خودش رو نداره و بیشتر در حقیقت اداره امور به وسیله رؤسای قبایل هستن که رؤسای قبایل هم کاهن دینی محسوب میشن و هم رئیس قبیله و در حقیقت نسبت قبیله یاماتو یا رئیس قبیله یاماتو یا اون کسی که سرپرستی میکنه قبیله یاماتو را نسبت به سایر قبایل میشه کاهن اعظم نسبت به کاهنهای دیگه، یعنی قبیله یاماتو و اون رئیس قبیله یاماتو کاهن اعظم محسوب میشده که امور دینی و مسائل دینی که هر قبیله نیاز داشته و در رابطه با ویژگی های اجان ابتدایی مطرح میکنن، مثل کارهای پیشگویی، جادوگری، طلب باران، به جا آوردن شعائر برای کامی و مسائل دیگر را اداره میکرده. اما در حقیقت وقتی که آیین کنفوسیوس وارد ژاپن میشه و آیین شینتو را تحت تأثیر خودش قرار میده، مفهوم امپراتوری و شاهی را برای خودش با خودش همراه میاره. رؤسای قبیله یاماتو وقتی با این مفهوم آشنا میشن، میبینن از این طریق میتونن در حقیقت قدرت بیشتری بر قبایل داشته باشن و قبایل را بیشتر تحت نفوذ خودشون قرار بدن و همین خاطر کم کم مفهوم نیشن یا ملیت ژاپنی مطرح میشه که امپراتور به عنوان محور و مرکز این ملیت قرار داره، یعنی کشور ژاپن به عنوان یک ملیت و امپراتور هم به عنوان رکن اساسی این ملت و هم رابطه بین زمین و آسمان میشه، یعنی واسطه بین زمین و آسمان میشه. از اینجا به بعد هست که میبینیم نقش عمده امپراتور در دین شینتو واضح میشه، یعنی تا قبل از اون نقش رئیس قبیله یا کاهن اعظم هست یا کاهن اعظم و بقیه کاهنهای دینی هستن که نقش مهمی دارن، ولی بعد از شکلگیری ملیت و جایگاهی که امپراتور در تاریخ ژاپن پیدا میکنه، نقش امپراتور نقش برجسته و خیلی ویژه‌ای میشه و نقش مهمی در دین ژاپن یا همون شینتو پیدا میکنه.
علاوه بر تأثیرات آیین کنفوسیوس، شاهد تأثیرات آیین بودا بر آیین ژاپنی نیز هستیم. آیین بودا در پی آن بود که حیات دینی ژاپنی ها را به اوج برساند و نیروی زیست به آن بدهد و این کار را از راه پالودن احساسهای دینی و زیبایی شناختی آنها کرد. آیین بودایی که به ژاپن آورده شد مهایانا بود، یعنی طریقت یا گردونه بزرگ همراه با کیش‌های بسیار سویه و نظام‌های فلسفیش. این شکل از آیین بودا که اندیشه‌ها و اعمال گوناگون را جذب کرده بود و با آسیای میانه و چین ارتباط داشت، تمام آن عناصر بسیار گونه را به ژاپن آورد. اما ژاپنی‌ها همیشه آماده‌اند که زیاده‌روی‌ها و گزافه‌گویی‌های آن را خنثا کنند و مراحل گوناگون آیین بودا را با نیازهای خود سازگار کنند. به این ترتیب آیین بودای ژاپنی شاخه‌ای کاملا متمایز از آیین بوداست که با همه گونه‌های قاره‌ای آن تفاوت دارد. این نکته نیز شایسته ذکر است که نه تنها مقداری از کتاب‌ها و سنت‌هایی که در هندوچین از میان رفته‌اند در ژاپن نگهداری می‌شوند، بلکه از طریق آنها می‌توان رد توسعه مستمری از شکل‌های مختلف آیین بودا را دنبال کرد.
ورود آیین بودا در ژاپن تأثیر عمیقی بر آیین ژاپنی میگذاره. از این جهت که خب آیین بودا یک آیین متن محور هست، متون بسیار زیادی توی آیین بودا وجود داره و آموزه‌های الهیاتی بسیار زیادی هست که در برنامه‌های قبل که در رابطه با آیین بودا سخن می‌گفتیم به این آموزه‌ها اشاره کردیم و وقتی که وارد ژاپن شد کم کم اون نفوذ خودش رو هم گسترش داد. این نفوذ اونقدر وسیع بود که بسیاری از کامی‌هایی که توی ژاپن عبادت می‌شدند با بودایان و بودیسطوهایی که توی آیین بودا عبادت می‌شدند معادل سازی شدند. یعنی امپراتوران و اون حاکمان ژاپن منفعت و صلاحشون رو در این می‌دیدن که این معادل سازی رو انجام بدن تا از اون بهره‌های معنوی یا بهره‌هایی که می‌تونه مثلا برای نفوذ فرهنگ چینی در ژاپن استفاده بکنن اون بهره ها رو ببرن. از این جهت خدایان یا کامی های ژاپنی با بودیسطوه های بودایی معادل یابی شدن. البته این از دو جهت این قضیه اتفاق افتاد، یکی از جهت همون استفادهی که امپراتوران میخواستن بکنن، یکی هم از جهت آیین بودا بوده. همطور که در بحث چین آیین بودا رو مطرح کردیم، گفتیم آیین بودا توی هر کشوری که وارد میشده خودش رو تقریبا با فرهنگ اون کشور هماهنگ می‌کرده، به خاطر اینکه نفوذ خودش رو توی اون مناطق بیشتر و گسترده‌تر بکنه. از این جهت بودایان وقتی که وارد ژاپن شدن سعی کردن این معنا را القا بکنن که تفاوتی بین کامی‌های ژاپنی و بودایان بودایی یا بودیسطوه‌های بودایی وجود نداره و اینها در حقیقت هویت واحد و اسم‌های مختلف هستن و قشنگ میشه اینها را با همدیگه معادل سازی کرد و برابری کرد. معبدهای شینتویی یا معبد اصلا کلان پدیده معبد در آیین شینتو بعد از نفوذ آیین کنفوسوس و آیین بودا پدید اومده. قبل از اون کامی‌ها به صورت موجوداتی که متعلق به طبیعت هستند پرستش می شدن. معبد ممکنه موارد معدودی از معبد توی فرهنگ شینتویی گزاره شده باشه که قبل از ورود آیین بودا و آیین کنفوسیوس به ژاپن معبدهایی وجود داشته، ولی اصلا گسترده نبوده. یعنی کامی ها در اون گستره طبیعی خودشون همونطور که ویژگی ادیان ابتدایی هست عبادت می شدن. قبلا درباره ویژگی‌های ادیان ابتدایی گفتیم که یکی از این ویژگی‌ها اینه که طبیعت پرستی، یعنی توجه به طبیعت و مظاهر طبیعت، و کامی‌ها هم غالبا مظاهر طبیعت بودن و از همین کامی قبیله یاماتو یا آماتراسو هم مشخص میشه که اونها کامیشون خورشید بوده که یکی از مظاهر و پدیده‌های طبیعیه. درختان، سنگ‌ها، دشت‌ها و کوه‌ها مخصوصاً اینها مظاهر طبیعت در ژاپن هستند که در حقیقت مظاهر کامی محسوب میشن و مورد توجه هر کدوم مورد توجه یک قبیله بودند و مورد پرستش و عبادت قرار میگرفتند. ولی بعد از ورود آیین بودا به ژاپن بحث معبدسازی و ساختن معبدها بسیار گسترش پیدا کرد. اولین معبدی که ساخته شد میگن معبد عیسی هست که معبد الهه خورشید یا همون آماتراسوه و به عنوان یکی از معبدهای مهم در تاریخ ژاپن مطرح هست که بعداً مقداری در این رابطه در صحبت خواهیم کرد. بعد از اینکه آیین بودا توی ژاپن اومد، دو سه قرنی به نفوذ گسترده خودش ادامه داد تا اینکه بعضی از افراد این بینش درشون پیدا شد که چرا باید آیین شینتو که دین بومی، آیین شینتو یا همون کامینومیجی، راه خدایان که دین بومی ژاپن هست، تحت نفوذ و تأثیر این دین بودا باشه. از این جهت این اندیشه پیدا شد که اندیشه خالص سازی آیین شینتو یا جدا کردن آیین شینتو از آیین بودا، و این کار تا حدود زیادی در زمان بعضی از امپراتوری ها محقق شد و کم کم، یعنی بعد از قرن ششم و تا دو قرن مثلا تا حدود قرن دهم این قضیه امتزاج و مخلوط شدن وجود داشت. از قرن دهم به بعد کم کم پدیده جداسازی مطرح شد و فرقه ها و نگرش هایی در آیین شینتو شکل گرفت که اینا سعی میکردن که آیین شینتو را از آیین بودا جدا بکنن و اینها را از همدیگه تفکیک کنن و آیین شینتو را به عنوان دین خالص و بومی مطرح بکنن. یکی از پدیده هایی که تحت تأثیر چین در ژاپن و در آیین شینتو شکل گرفت بحث کتاب مقدس هست. در قرن هفتم میلادی دو تا کتاب مهم در آیین شینتو شکل گرفت که این دو تا کتاب کوجیکی و نیهونجی نامیده میشه. قبل از اون اصلا نوشته‌ای در تاریخ ژاپن وجود نداره. حتی قبل از ورود آیین کنفوسیوس و آیین بودا و تأثیرات چینی خط در ژاپن مطرح نبوده. خط در ژاپن بسیار دیرتر از کشورهای دیگه و مثل چین اختراع شده و اصولا سنت شفاهی بوده. بعدن خط اومده و در حقیقت حتی امپراتوری‌های ژاپن افراد رو میفرستادن به چین که خط و بسیاری مسائل دیگری را یاد بگیرن و بیان در ژاپن آموزش بدن. پس پدیده کتاب مقدس کوجیکی و نیهونجی که دو کتاب مقدس ژاپنی محسوب میشن اصلا تحت تأثیر نفوذ فرهنگ چینی و آیین کنفوسیوس و بودا بوده. از قرن دهم به بعد که بحث تفکیک و جدایی آیین شینتو و بودا مطرح میشه، فرقه های متعددی در آیین شینتو شکل میگیره. بعضی از این فرقه ها پیرو امتزاج بودن، یعنی معتقد بودن که آیین شینتو را با بعضی از آموزهای کنفوسیوسی یا آموزهای بودایی مخلوط کنن و همون را حفظ کنن. بعضی ها معتقد به خالص سازی و جدا کردن این دو به هم دیگه بودن، تا اینکه در قرن 16 تحول عمده‌ای در تاریخ ژاپن شکل میگیره. این تحول عمده با ورود مسیحیت به ژاپن به وجود میاد. بالاخره کم کم تجارت جهانی در اون زمانها شکل گرفته. اروپاییان به اقصا نقاط جهان و از جمله ژاپن مسافرت میکردن و مسیحیت را همراه خودشون به ژاپن آوردن. ابتدا مسیحیت چند سالی نفوذ خودش را در ژاپن داشت و توانست موقعیت خوب خاصی برای خودش جور کنه، اما از اونجا که مسیحیت برخلاف آیین بودا هیچ وقت سعی نکرد که خودش را با فرهنگ ژاپنی وفق بده و همواره سعی میکرد که ژاپنی‌ها را به یک فرهنگ و مرام دیگری در بیاره، آیین مسیحیت به زودی مورد غضب امپراتوران قرار گرفت و در حقیقت مسیحیان تحت تعقیب قرار گرفتند. اما این تحت تعقیب گرفتن مسیحیت با یک واقعه، یعنی با یک اندیشه دیگری مطرح شد که علت گسترش مسیحیت و نفوذ مسیحیت به ژاپن این مهاجران و سیاحان هستند. و ژاپن به مدت دو قرن راه خودش را بر کل فرهنگ اروپایی بست و این دو قرن را، یعنی از قرن 16 تا قرن 18 را میگن در حقیقت دوران انزوای ژاپن، یعنی ژاپن از لحاظ اقتصادی خودش را منزوی کرد و درها را بر روی همه خارجی ها بست تا مبادا که دین مسیحیت در ژاپن نفوذ پیدا بکند.
در فرایند امتزاج آیین‌های موجود در ژاپن باید به یک نکته اشاره کرد و آن تساهلی است که در آن می‌بینیم. در سراسر این تاریخ تماس و ترکیب فقط نمونه‌های استثنایی از اذیت و آزار و جنگ‌های دینی به چشم می‌خورد و این تا حد زیادی ناشی از طبیعت عملگرای این مردم بود که آنها را از دویدن به سوی کرانه‌ها یا زیاده روی‌ها و تعصب باز می‌داشت. علت دیگر را باید در سرشت خود دین‌های وارداتی جستجو کرد. به پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.